بازم بسم الله الرحمن الرحیم کلمه 73 بود. فرمود آن که در حل مسائل مشکل و فتح امور مبهم از قبیل ریاضیات عالی و صنایع ظریف، بلکه در مطلق شؤون احوال و افعال خود التفات نماید، بر وی روشن است که با اضطراب نفس و پریشان خاطری امری به وقوع نمی پیوندد. آنگاه که نفس از اضطراب به در آمد و اطمینان یافت، به مقصود خود نائل می شود. همچنین در سلوک روحانی نفس مضطرب طرفی نمی بندد و چون مطمئن شد، مطمئن شدن همان و مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی شدن همان الا بذکر الله تطمئن القلوب. می‌فرماید در امور دنیایی مادی، اون اموری که احتیاج به تفکر و تمرکز داره، انسان اینو به خوبی در میابه که نفس وقتی پریشان باشه، مشغول باشه، نمیتونه خوب از پس کارها بر بیاد. حتی یک فنونی که احتیاج به ظریف‌کاری داره، یه موقع مثلا پیش یه استادکاری میرید که یک ظریف‌کاری رو میخواد انجام بده، میگه الان فکرم مشغوله، الان نمیتونم نمیتونم کار رو درست انجام بدم. یا علومی که احتیاج به تفکر داره، مثل ریاضیات عالی و چیزهایی که آقا جان علومی که اشاره کردن، همونجوری که تو این امور نفس وقتی پریشان باشه کاری از پیش نمیتونه ببره، در سلوک معنوی هم نفسی که مضطربه نمیتونه اتصال برقرار کنه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. نفس باید به حالت اطمینان برسه تا اون وصل صورت بگیره. باید این دیگی که در درون سینه انسان میجوشه، مثل یک دیگ، این خیالات ما در درون ما دارن میجوشن دیگه، افکار و خیالات، و بعد یه فکر ناراحت کننده ای که به شما میرسه، شما رو به هیجان میاره. تو خودت یه موقع دعوا میکنی با طرف، یخه طرف رو میگیری تو خیال خودت، این حالی اون دیگ به جوش آمده. این دیگی که به جوش آمده باید آرام بشه، این آتشی که زیر این دیگه باید خاموش بشه. جناب حافظ می‌فرماد جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. میگه یار حجابی نداره، حجاب مال توه، این گرد و غباری که بلند شده نمیذاره تو محبوب تو ببینی، گرد و غباری که در وجود خودته، اضطرابی که در وجود خودته، این اضطراب اگه خاموش بشه، نفس مطمئن بشه، اطمینان پیدا کنه، جمال یار رو هویدا میبینه. مثل مثال بزنیم، مثل این که شخصی بره سینما، اهل سینما شروع کنن سود زدن و کف زدن و گرد و غبار رو انداختن و نمیدونم هیاهو و اینها، شما نه تصویر رو میبینی نه صدا رو میشنوی، اما یواش یواش که این سود و کفها سکوت پیدا، آرام شد، این گرد و غبار خوابید، یواش یواش صفحه سینما، صدای سینما برای شما مشهود میشه. حالا در درون انسان هم قوغاییه که رسول اکرم فرمود در معراج که بودم دیدم، از معراج که برمیگشتم دود و گرد و غبار و سوت و کف، و گفتم اینها چی هن؟ جبرئیل گفت اینها شیاطین هن که حول قلب بنی آدم هیاهو میکنن که نمیذارن بنی آدم ملکوت عالم رو ببینن، که اگر اینها آرام بشه اینها آرام بگیره انسان نظارگر ملکوت میشه. حالا چیکار کنیم که اینا آرام بگیره؟ اصلا منشأ اینا چیه؟ منشأ اینها چیه؟ این حیاهو و این سوت و کف و اینها که در وجود ماست از کجا نشأت میگیرن؟ چون ما مریضی رو ریشش رو پیدا کنیم میتونیم مریضی رو خوب کنیم، یعنی باش مبارزه کنیم با اون ریشه. ریشه همه اینها حب دنیاست، حب دنیا. یه کسی رسیده به شما، به شما گفته بالا چشمت ابرو، شما بهت به فرعون نفست برخورده، سلام، داغ کرده و هیاهو میکنه و دعوا و تو وجود خودت. حالا به من گفت بالا چشمت ابرو، قوه غضبیه به جوش میاد فلان میکنه. یک گرد و غباری در وجودت راه میندازه. چرا؟ چون فرعون نشسته تو وجودت، یا به خاطر شؤونات دیگه دنیا، محبت به مثلا به خونه، ای وای مثلا سقف خونم نم زد، ای وای فلان چیز فلان جور شد. هرچی انسان بیشتر تعلقات دنیایی داشته باشه، هرکی بامش بیش برفش بیشتر جوش میزنه، بیشتر ناراحتی میکنه. اما اگر ریشه محبت دنیا تو دل انسان خشکید، دیگه شیاطین چوبی ندارن آتیش بزنن، دود را بندازن. به خاطر همینه که ما رو دعوت به زهد میکنن، بی رغبت باشید به دنیا، که اگر رغبت داشته باشی هزار تا چیز میخوای دیگه، هزار تا بت در وجودت پیدا میشه، هر کدوم از این بت‌ها هم یک مشغولیتی برات میارن، هر کدوم از این بت‌ها امروز فکر چک اونو پاس کنی و فردا اینکه ای وای نمیدونم باغم محصولش اینجوری شد و پس فردا گوسالم به دنیا نیامد، و اینها جمع میشن در وجود شخص و طرف مضطرب میکنن، نفس مضطربه میشه طرف. یعنی اصل و ریشه تمام اضطرابا مال محبت دنیاست، ناراحتی که ای وای آبروم از دستم نره. تو وجود خودش چه قوقایی به پا میشه که من آبروم نکنه از دست بره. آبرو اگه انسان به خدا متصله، آبروی من دست خداست، عزت و خاری دست خداونده، نفس آرامه مطمئنه. اونجایی که خدا میره کنار، محبت دنیا میاد، این پریشانی ها میاد تو وجود انسان. و یا خود گناه کردن پریشانی میاره در وجود شخص. یک گناه کبیره که طرف مرتکب میشه، به قول شریعت یک شیطان میاد وجود، وارد وجود این میشه، یعنی راه میده شیطانو تو خانه خودش. این شیطان حالا خیلی کارهایی میتونه انجام بده، از جمله کارهایی که میکنه پریشانی اینه، پریشانی فکرشه، پریشانی دل و ذهنشه، آرام نمیگیره. و نفس وقتی آرام نگیره نمیتونه متصل بشه به اون سو، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چجور؟ شما نگاه کنید حالات وحی رو، وقتی وحی به پیامبر اکرم دست میداد چه حالتی میشد؟ پیامبر در حالاتشون در هنگام نزول وحی اگه نگاه کنین حالات مختلفی داشتن. یکی از حالاتشون این بود که بدنشون شل میشد، چشمها خیره میمون به یک جا، یک حالت به قول امروزی ها ریلکس مثلا، یک حالت رخوت و سستی در هنگام نزول وحی، چون اونجا دیگه سیم باید متصل بشه به عالم غیب، اونم وحیی که حالا از اون افق میخواد دریافت کنه، یعنی در یک آرامش مطلق باید فرو بره تا بتونه از اون سو بگیره، در یک آرامش مطلق. به خاطر همینه که میگن وقتی میخوابید خوابهای اول شب زیاد خوب نیست، مثلا دیدید تو کتابا نوشتن. چرا؟ میگه تازه خوابیدی اون تشویش و اضطراب روز هنوز تو نفست هست، یه مقدار که گذشت این آرامش این افکار آرام گرفت دیگه نزدیکای سحر نفس آرام شد میتونه از مبادی عالیه دریافت کنه. اما این مطلق نیست که، خیلی ها هستن به محض این که میخوابن نفس آرامه، اصلا لازم نیست بخوابه، تو همین بیداری هم آرامشی داره که از اون سو میگیره، اطمینانی داره که از اون سو میگیره. حالا یکی از عمده مسائلی که موجب میشه انسان دریافت اون سویی داشته باشه آرامشه، آرامش قلب. این حضور در نماز، در حضور در نماز چی میگیم؟ میگیم همه افکار رو بریزیم دور، چون مرغ فکر ما از شاخهی به شاخهی دیگه میپره، مرغ فکر از شاخهی به شاخهی دیگه میپره. سر نماز یه مرتبه یاد پسر خالت میفتی، بعد با پسر خالت صحبت میکنی، یه مرتبه میری تو یاد حجی که با هم رفته بودی. خب بعد تو حج یه آقای تهرانی رو دیدی شما، یه مرتبه میری تو نخ تهران، تهران چقدر بزرگه، بعد تهران چقدر دود و دم داره، دود یاد دود میفته، میگه اون روز رفته بودیم باغ آتیش رو شدیم که چی دودی کرده بود. یعنی از این شاخه فقط کوچکترین مناسبتی پیدا کنه قوه خیال، از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور. میگه در نماز این افکار باید بره کنار، صحنه ذهنت خالی بشه، صحنه ذهن خالی بشه، آرامش پیدا کنی، ذهن آرام بگیره، قلب آرام بگیره. اینا باز مراتبش فرق میکنه با هم، اگرچه منشأ ناآرامی ذهن و خیال قلبه، ولی حضرتشون با هم متفاوته. مولانا میگه عشق میگوید به گوشم پست پست، آهسته آهسته در گوشم ندا میکنه. چون به آهستگی حرف میزنه، تو هم باید اونقدر آرام بشی تا این صدای عشق رو بشنوی، چون آهسته آهسته حرف میزنه، داد نمیزنه. چون داد نمیزنه تو باید خیلی سکوت کنی، خیلی آرام باشی. امام سجاد بود یا امام صادق علیه السلام به یکی از شیعیانشون فرمودن فلانی شیعه علی علیه السلام صداش از گوششون ورتر نباید بره، یعنی داد و بیداد و هوا رو، حالا چه تو خونه، چه تو زندگی، چه با دوسته، چه سر کار، هوچیگری و داد و بیداد و اینها مال شیعه امیرالمومنین نیست. شیعیان امیرالمومنین مخبتن، تسلیمن، آرامن، خرسن، زبان بستن. بعضی دستوراتی هست برای اینکه قوه خیال آرام بشه، ولی قبل از اینکه این دستورات انجام بشه انسان باید قلب رو آرام کنه، باید قلب رو آرام کنه، قلب رو از هواها و هوسها و اینها تهی کنه. عشق به کرامت و اینا از امور روحانیش، عشق به کرامت و عشق به نمیدونم بعضی امور معنوی و خود اینها تازه چیان؟ اضطراب نفسن، وای به حال امور مادی. قلب که از غیر خدا تهی شد، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر و یاد خدا قلب آرام میشه. یعنی وقتی گفتی من خدا رو میخوام و خدا اومد تو قلبت، گفتی خدا رو میخوام ولا غیر، اون موقع قلب آرامش پیدا میکنه. حالا قلب که آرام شد، اون وقت دستوراتی هست برای اینکه خیال آرام بشه، برای اینکه قوه خیال آرامش پیدا کنه. که این آرامش که پیدا شد، اون ندای ارجعی رو طرف میشه نمه، ندای ارجعی رو که البته خیلی انسان باید راه بره تا به این آرامش الهی برسه، تا به این آرامش الهی برسه خیلی باید زحمت بکشه، نفس از اضطراب بیرون بیاد. شیخ اشراق در یکی از رساله هاشون یه مطلب شیرینی در تعویل یکی از آیات قرآنی دارن، اونجایی که حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خداوندا خودت را به من بنمایان تا نظاره کنم تو را. جواب چی آمد؟ لن ترانی، هرگز مرا نخواهید دید، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن به این کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه در جای خودش استقرار پیدا کرد مرا خواهی دید. شیخ اشراق میگه این کوه قوه خیاله که مضطرب، دائما در حال حرکت. قوه خیال گفتی مثل پرنده من اونور میپره. حق تعالی فرمود اگر این استقرار گرفت، آرام گرفت، میتونی من رو ببینی، میتونی من رو نظاره کنی. اگر این کوه که مانع دیدنه، کوه، انسان اونور کوه رو که نمیتونه ببینه، اما این کوه خیال اگر جای خودش بایسته اونورش دیده میشه. اگر کوه خیال در جای خودش استقرار پیدا کنه اون سو دیده میشه. حالا پس راه یکی اینه که انسان قلب رو از غیر خدا تهی کنه، یک چیز بخواد و اون مولا، و هیچ چی تو این راه جلودارش نباشه، به امید نمیدونم احضار جن و احضار روح و کشف و کرامت و حتی دنبال اسم اعظم گشتن و و و و چیزای دیگه، فقط رسیدن به حق، رسیدن و فنای در حق رو بخواد. بعد تو این راه خیلی چیزای رو امتحان میکنن انسانو، میخوای اینو بهت بدیم، میخوای اینو بهت بدیم، چیزهای بزرگ. طرف به محض این که بگه باشه دیگه همونجا وامیسته، همونجا توقف میکنه، بالاتر از اون دیگه نمیتونه بره. منتها وقتی که حق رو در نظر گرفتی، حرکت کردی، هرچی در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند، بالاتر از اونا رو بهت میدن خودشون. قلبشو انسان تهی کنه، از غیر خدا، که حالا باید زحمت بکشه دیگه، یعنی کار یه روز و دو روز و یه ساعت و دو ساعت نیست. اون چرا میخواهم که مورد رضایت خداوند است. چجوری خالی کنیم قلبمونو؟ بگیم خدا اگه تو میخوای باش، اگه نمیخوای منم نمیخوام، اگه میخوای من خونه داشته باشم منم میخوام، اگه میخوای من ماشین داشته باشم منم میخوام، اگه میخوای فلان چیزو داشته باشم منم میخوام. یعنی خواسته خودمونو بذاریم کنار، خواسته مولا رو در نظر بگیریم. تو میخوای من فرزند داشته باشم؟ میخوای فرزند من پسر باشه؟ میخوای دختر باشه؟ هرچی تو میگی، هرچی تو میخوای، والا میشه یه بوتی تو قلبت در مقابل خدا، در مقابل خداوند. امام صادق یه کسی اومد پیشش، ناراحت بود، گفت چی شده؟ گفت آره چند تا دختر دارم، خدا دوباره دختر بهم داده. یا اینکه اصلا خدا دختر بهم داده. گفت فلانی، اگر بنا بود فرزنددار شدنت رو تو انتخاب کنی یا خدا، دوست داشتی کی انتخاب کنه؟ گفت دوست داشتم خدا انتخاب کنه برام. گفت خب الان خدا انتخاب کرده به دختر داده. و الان که خدا به دختر داده دیگه، پس چرا ناراحتی؟ انتخاب خداست. قلب وقتی آرام شد، که حالا باید دیگه انسان یه عمر سر راه دل بشینه، ببینید دلش چیا میخواد، ببینید دل چیا میخواد، در دلو ببنده، فقط به روی کسایی چیزایی باز کنی که خداوند سبحانه اجازه میده، ولی خدا اجازه میده، اونا داخل بشن به قلب، اونها داخل بشن. اما در مورد قوه خیال، که قوه خیال رو چجوری آرام کنیم، یکی از چیزهای عمده‌ای که همیشه باید رو این کار کنیم فکر گناهه. انسان گناه رو نباید بذاره تو ذهنش بیاد، فکر گناه آلود رو، چون اولا فکر ما در محضر ملکوت عالم آشکاره، فرشتگان الهی آسمانیان فکر ما رو میبینن، تو فکر ما چی داره میگذره. این یک. دوما یه مقدار خیال رو کنترل کنی، همین مقدار که گناه نکنی تو خیاله، چون اگه در خیالت گناه نکنی، در بیرون گناه نکردن خیلی آسون میشه. شیطان رو چون تمام تسلط شیطان رو خیال انسانه، چون شیطان به بدن ما که نمیتونه بدن ما رو بکشه به طرف گناه، رو فکر طرف کار میکنه، تو فکرش میندازه و این خودش اقدام میکنه طرف. حالا اگه جلو قوه خیالو بگیری، نذاری شیطان را پیدا کنه، جلو به سلطان شیطانو گرفتی، سلطنت شیطان رو، پایتختشو تصرف کرده ای. حالا یه جایی دیدی شیطان داره می جنگه پایتختو بگیره، هی داره خطور گناه میاد طرفه، هی از خودت نفی میکنی، دفع میکنی، ولی باز میبینی فکر گناه ولد نمیکنه. اینجا گفتیم، روایت داریم، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، آمنت بالله و برسوله و به امیر المؤمنین، ایمان آوردم به خدا و رسولش و امیر المؤمنین. اینو که بگی اگر از جانب شیطان باشه، آنی قطع میشه، آنی قطع میشه. یه موقع از جانب خود طرفه، طرف خودش نشسته داره فکر گناه میکنه، شیطان میگه بابا توی بگو آمن تو بالله، من که از کاری ندارم، تو خودت داری میدوی. اونجا نه، اگه گفتی دیده قطع نشد، بدون خودت داری دنبالش میری، شیطان بیچاره اون وسط دخالتی نداره. آمنت بالله و به رسوله، آمنت بالله و به رسوله و امیر المؤمنین. وسوسه شیطان قطع میشه و فکر گناه رو از همون ابتدا که میخواد وارد بشه نذاری وارد بشه، چون غلیظ که بشه سخت میشه، غلیظ که بشه فکر گناه سخت میشه. این از این قسمت. قسمت دیگه در موقع نمازه که انسان وقتی به نماز می ایسته اونجا دیگه همه افکار رو باید نفی کنه، همه فکرها رو قطع کنه. چجوری همه افکار رو نفی کنه؟ چی رو در نظر بگیره در نماز؟ گفتیم در نماز درک محضر رو، این رو در نظر بگیری که خداوند سبحان الان داره من رو نگاه میکنه، الان داره منو نگاه میکنه. منتها افکار هجوم میارن طرفه وقتی روی فکری میخوای تمرکز کنی، این افکار اونجا باید نفی کنی، دوباره برگردی فکرتو رو همون مطلب قبلی که داشتی، دوباره فکرت پراکنده میشه. به محضی که متوجه شدی فکرت پراکنده شده، دنبال فکرتو نگیری بری، فکرو قطع کنی، بیای رو همون که خداوند سبحان داره منو نگاه میکنه. الان حضرت امام میفرماد در ابتدای امر سالک نمیدونه اصلا خدا رو چی در نظر بگیره، تصوری از خدا نداره، نه معرفت نداره، هیچی تصور از خدا نداره اصلا. یه باید در نظر بگیره که در پیشگاه یک سلطان عظیم و شأن که عظیم تر از اون نیست، در مقابل چنین سلطانی ایستاده. و حالا جهنم یه طرفشه، ممکنه این سلطان حکم بده که آقا اینو ببری جهنم. در پیشگاه چنین سلطانی ایستاده، بهشتم اون ورش، شاید هم بگه اینو ببرید بهشت. داره با این سلطان حرف میزنه، چجوری می ایسته، چجوری حرف میزنه، این رو در نظر بگیری. چند مدت کوتاه افکارتو کنار بزنی، دیگه اصلا موقع گناه فکر سراغت نمیاد، از فکر سراغت نمیاد. و یکی دیگه از راه‌های دفع فکر که افکار رو انسان خطورات و دفع خطورات، چجوری دفع کنه خطورات رو، یکی از راه‌هاش ذکر قلبیه. یعنی انسان در دلش ذکر، تو دلش ذکر بگه، بدون اینکه به زبانش جاری کنه، بدون اینکه به زبان جاری بشه، در درون خودش ذکر بگه. نفسو میکشی تو، مثلا میگه الله، نفسو که میده بیرون میگه هو، بدون اینکه به زبان جاری بشه، که البته نگه داشتنش سخته چون افکار میان دوباره، اون لشکر فکر حمله میکنه، که باید دوباره برگردی به سر ذکره، سر ذکری که میگفتی. که اینو در طول روز در وقتایی که انسان میخواد دفع خطورات کنه، نفی خطورات کنه، یکی از راه‌ها همینه. خب حالا وقتی انسان به اون آرامش رسید، به اون جمعیت رسید، از اون پراکندگی و پریشانی به در آمد، متحد شد، این دل صد دله که هر تیکش یه جا بود، یه قسمتش پیش زن و بچه شه، یه قسمتش تو باغ و راغشه، یه قسمتش تو کاسبیشه، یه قسمتش چسبیده به آبروش، یه قسمتش فلانه. اینا وقتی مجتمع شد فقط یه چیز، اونم خدا، اینو بهش میگن جمعیت. جمعیت که حاصل بشه اون موقع است که انسان میتونه تصرفاتی انجام بده، یعنی کرامات و معجزات و تصرفات مال جمعیت طرفه، مقام جمعیتش. حضرت یوسف وقتی زلیخا آمد طرفش فرار کرد و قلقت الابواب، میگه درها رو قلف کرده بود، ابواب یعنی درهایی داشته. حضرت یوسف وقتی رسید میرسید به در، در باز میشد، در قلف کرده باز میشد. چرا؟ چون به اون جمعیت با همه جمعیتش میخواست فرار کنه، با همه وجودش میخواست فرار کنه، لذا متصرف میشد، در براش باز میشه، راه براش باز میشه، راه براش گشوده میشه وقتی با همه وجودش یه چیزی رو بخواد. قلب چون متفرقه نمیتونه جمعیت پیدا کنه. شما این لیزر رو میدونید چیه؟ فرمول لیزر، اون آلاسیست کار لیزر، لیزر همین نوره، منتها نور متمرکز. این نور میان تمرکز میدن در یک نقطه، وقتی تمرکز میدن این نور رو، فولاد رو مثل پنیر میبره، مثل پنیر چنین قدرتی پیدا میکنه. این نور دل ما الان چیه؟ منتشر، پخش این بر اون بر. این اگه متمرکز بشه روی جا، روی یک نقطه، روی یک چیز، یه چیز فقط بخواد، اون موقع است که به جمعیت دست پیدا کرده، به جمعیت خودش دست پیدا کرده که حالا ازش تصرفات برمیاد. داره یکی از اهل معرفت علامه تهرانی ظاهرن نوشتن در بعضی کتاباشون که میگه با شخصی از اهل معرفت رفته بودن حجره، میگه رسیدیم به حجره، دست کرد تو جیبش، دید که کلیدو نیاورده، کلید در حجره رو، گفت ای وای چقدر باید برگردیم، چقدر راه. میگه برگشت، اون آقا گفتش که من شنیدم اسم مادر حضرت موسی رو اگه به قفل بسته بخوانی باز میشه. اسم مادر حضرت موسی یوکابد یا یوخابد. بعد ایشون گفتش که مادر ما فاطمه زهرا کمتر از مادر موسی نیست که. حالا اسم مادر حضرت موسی رو ما نمیدونیم چیه، اسم مادر خودمونو که میدونیم چیه. دست انداخت به گفت، گفت یا زهرا، کشید قلب باز شد. این مال چیه؟ مال اون جمعیتشه که با توسل به اون حضرت گشوده میشه قلف بروش. اگه جمعیت پیدا نکنه نمیتونه حضرت زهرا سلام الله علیها رو صدا بزنه. اصلا صدا هم بزنه این لغلغه زبانه، دل نداره که با قلبش صدا کنه. اگر انسان به اون جمعیتش دست پیدا کرد، اون موقع، حالا خیلی بحثایی داریم رو جمعیت، جمع همت یا اون جمعیت، خیلی حرفایی دارن که باید در جاش پیاده بشه. میگه خب وقتی که به مقام اطمینان رسید، خداوند میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه. کیو داره صدا میزنه؟ اون کسی که به اطمینان رسیده رو دیگه. ارجعی، رجوع کن به سوی پروردگارت، ارجعی الی ربک. میگه اگه به مقام اطمینان برسی، مخاطب این خطاب قرار میگیری، که رجوع کن به سوی پروردگارت، ارجعی الی ربک راضیتن، در حالی که راضی هستی از پروردگارت، و مرضیتن، در حالی که خدا هم از تو راضیه. بعد فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من، در بندگان من داخل شو، تو صف اونا وارد میشی طرف، چون یه عده بندگان بهشتن، یه عده بندگان هواین، یه عده بندگان دنیاین، یه عده بندگان خدایین. فدخلی فی عبادی، ودخلی جنتی، بعد داخل در جنت من شو، که حالا اونا دیگه این جنت، جنت ذاته و مطالبی که هست قبلا اینا رو اشاره شده. به اون مقام اطمینان که برسه طرف، این مسیر رو طی میکنه، رجوع براش حاصل میشه، جزء عباد خاص در میاد، در جنت خاص الهی داخل میشه. کلید این آد چیه؟ کلید این اطمینان چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با ذکر خداوند قلب آرام میگیره. حالا این ذکر خداوند، اولا یکی معنای عامش اینه که با یاد خدا دل آرام میشه، یک معنای دیگه اینه که الا به ذکر الله، با ذکر الله قلب آرام میگیره، یعنی اون اسمی که باعث آرامش و اطمینان قلب میشه اسم اللهه. و میدونید اطمینان بالاتر از ایمانه، شاید طرف ایمان داشته باشه اما اطمینان، حضرت ابراهیم وقتی گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من بنمایان مردگان رو چگونه زنده میکنی، ندا آمد اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ گفت بلا، چرا؟ ولیکن لیتمئن قلبی، ایمان دارم برای اینکه قلبم به اطمینان برسه. پس ممکنه طرف ایمان داشته باشه ولی به مقام اطمینان نرسیده باشه. اگه میخوای به مقام اطمینان برسی، با ذکر الله، با ذکر الله، به ذکر الله تطمئن القلوب. اینم باز یه مرحله است. نکته دیگه اینه که خداوند سبحان میفرماد فذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا تا ذکر کنم شما را. فذکرونی اذکرکم، مرا ذکر کنید، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم. اینجا میگه به ذکر خدا قلب اطمینان پیدا میکنه، نگفت با ذکر عبد قلب اطمینان پیدا میکنه، که ها گفت با ذکر خدا، یعنی اون ذکر، اون جایی که خدا فرمود ذکر کنید مرا تا من ذکر کنم شما را، یعنی اون ذکر الهیه که قلب اطمینان میده بهش، یعنی اونقدر باید خدا رو یاد کنی تا خدا تو رو یاد کنه. حالا خدا یاد کنه ما رو، مگه خدا یاد ما نیست؟ مگه اصلا یک لحظه میشه خداوند غفلت کنه از خلق؟ اگه غفلت کنه که نیست میشه، اصلا راه نداره غفلت در حریم الهی. این از کرکم، یاد کنم شما را، اون عنایت خاصه و ویژه خداوند به حال بنده است، عنایت خاصه و ویژه به حال بنده. و بعد اون بنده‌ای که خداوند او را یاد میکنه میشه چی؟
نفس عبد.
میشه زکریا. کاف آیا این ساد ذکر و رحمت رب که عبدهو زکریا، یاد آوردن رحمت پروردگار تو بنده اش زکریا را. وقتی خدا بنده رو یاد میکنه اون بنده میشه زکریا، یعنی مقام زکریایی پیدا میکنه. بنده ای که خدا از او یاد میکنه مقام زکریایی پیدا میکنه. اینجا به مقام اطمینان میرسه، اینجا به مقام اطمینان میرسه. که حالا در داستان حضرت زکریا دقت کنید، ببینید بنده ای که خدا از او یاد میکنه چگونه است. بنده ای که رحمت خدا او رو یاد میکند او چگونه است؟ دعای زکریا رو ببینید. خدای من پیر شدم و اشتعل الرأس شیبا، موهام سفید شده و حن العظم مني، استخونام نرم شده و امرأتي آغرا، زنم هم اصلا گذشته از این که حالا مرتبه یائسگی رسیده اصلا آغر بوده، نازا بوده، چون اغره به معنی چیزی رو از پایه ویران کردنه. مثلا در مورد ناقه صالح میگه چی؟ فعقروها، یعنی رگ پشت پای حیوانو زدن، اون از پایه نابود کردن. حالا عرب به زنی که از ریشه نازا باشه، از اصل نازا باشه، یه موقع زن پیر میشه نازا میشه، یه موقع نه اصلا از اصل نازاست، اینو میگه آغر، یعنی از بنیاد نازاست. و امرأتی آغرا، همسرم هم آغره، اصلا نازاست، حالا پیر زنکه هیچ، جبونم که بوده نازا بوده، خودم هم که پیرم. در همه این احوال میگه چی؟ رب حبلی من لدن که ولی، یا خدای از جانب خودت یه ولی به من بده. این بنده‌ایه که رحمت خداوند او رو یاد میکنه، که چنین دعایی میکنه، که میبینه همه اسباب نیست ولی میدونه رحمت خدا که هست. اسباب نیست، رحمت خدای کنار نرفته، خداوند که محتاج اسباب نیست، خداوند که محتاج اسباب نیست. اونجا انسان اونقدر ذکر کنه خداوند رو تا خدا او رو ذکر کنه، تا خدا یاد کنه او رو. حالا خداوند انسان رو یاد کنه، اون بحثایی داره توش، اون تجلیات الهی، اون جذبات الهی، اونها ذکر الهی به حال بنده. خب انشاءالله ما هم به مقام اطمینان برسیم و بنده‌ای بشیم که خداوند سبحان ما رو یاد کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.